سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشید تا ببینیم کایمن اس جدید یک پورشه اسپورتی اصیل یا نه. پادکاست با طرح بازسازیش به کادیلاک کلاسیک ما رنگ و جلا میده. یولاندا واسکز از نماهای نزدیک مسابقه های اتومبیل رانی حرف میزنه و نگاهی میندازیم به اتومبیل نیسان 5 در ورسان نوت تا ببینیم برای مشتریان اتومبیل های کوچک سازش کوکه یا نه. پس بریم با هم برونیم. سال گذشته که برای اولین بار سومین نسل پورشه باکستر رو امتحان کردیم خیلی هیجان داشتیم، ولی بیشترین هیجان موضوع در این بود که میدونستیم مدل سقف فلزی این اتومبیل هم تو راهه و حالا پورشه کایمن سرپا جدید از راه رسیده. از سال 2006 که اولین کایمن وارد بازار شد، ماموریتش این بود که جای پورشه اصل و خوشران سقف فلزی مدل 911 رو بگیره. ببینیم تونسته این ماموریت رو انجام بده یا نه. باورش مشکله که پورشه کایمن 2014 سومین نسل کوچکترین کوپه اسپورتی پورشه باشه. معلوم نیست که این مدت چطوری گذشته، اما معلومه که برای کایمن خوب گذشته. با گذشت زمان کایمن بیش از پیش شبیه پورشه 911 شده و از همه بهسازی هایی که در مدل 911 به کار رفته از جمله فرمان الکتریک مکانیکی بهره برده. طراحان پورشه خواستن کایمن جدید در این حال هم بزرگتر، هم سبکتر و البته بسیار شکیل و زیبا هم باشه. کایمن اس با چرخهای بزرگتر 19 یا 20 اینچی و صدای خوشایندی که از اگزوز دو قلوی وسطش میاد ارتقا پیدا کرده. این صدا مثل قبل از موتور 6 سیلندر 3.4 لیتری باکستر به گوش میرسه. این موتور 325 اسب بخار قدرت داره که 5 اسب بخار قوی تر از مدل قبلیه. مدل‌های پایه کایمن مجهز به همان موتور 2.7 لیتری باکستر هستند که قدرتش از نسل قبلی بیشتر شده و به 275 اسب بخار افزایش پیدا کرده. برای کنترل چنین قدرتی که به چرخ‌های عقب منتقل میشه، اکثر خریدارا ترانسمیشن PDK رو ترجیح میدن که قابل مقایسه با ششدنده دستی نیست. هرچند ما ترانسمیشن دستی رو بیشتر دوست داشتیم، چون این روزا کم پیش میاد که اختیار چیزی دست خود آدم باشه. کایمن مثل آخرین مدل باکستر اتومبیلی است که تحت نام پیشرفت از دخالت راننده در رانندگی جلوگیری نمی‌کنه. رانندگی با اون بیشتر شبیه پورشه 911 سنتی است تا مدل 911 جدید. حتی برای اون که بیشتر شما رو خوشحال کنه، به شما امکان میده با پای راستتون فرمان رو کنترل کنید، ولی احساس یک اتومبیل سبک وزن رو نمیده و به نظر میرسه که از عهده هر انتظاری که دارین بر بیاد. پورشه کایمن دنده دستی در 4.7 ثانیه سرعتش را از 0 به 100 کیلومتر در ساعت میرسونه که از دنده اتومات نیم ثانیه کنتره و 400 متر رو در مدت 12.9 ثانیه به سرعت 170 کیلومتر در ساعت پشت سر میگذره. دنده دستیش سریعه، ولی یادتون باشه که کلاش رو زود ول نکنین، چون هیچ از عجله خوشش نمیاد. روی هم رفته کارش به نرمی کار جبه دنده پورشه قدیمی نیست. ترمزش عیناً همون ترمز پورشه است، یعنی اینکه قادر اتومبیل رو که با سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه در فاصله 32 متری متوقف کنه. رانندگی با کایمن توی خیابون به همون راحتی روندن توی پیست مسابقه است. رانندگی باهاش مثل رانندگی با یک اتومبیل کورسیه. همه چیز عالیه، فرمونش خیلی خوش دسته، ماشین دلپذیر و رامه و با این حال بی نهایت چابکه و حتی صدای موتورش محشره. از همه بهتر برای اینکه پشت فرمون بتره کنه، لازم نیست به ضرب تازیانه وادارش کنید به سرعت جریمه شدن برسه. توجه کنید که این اتومبیل با اینکه خیلی محکمه، خیلی هم راحته. در رانندگی شهری اگر کایمن اسپورت کرونو رو در وضعیت اسپورت پلاس بگذارید، کمک فنرها سفت میشن و رانندگی خیلی کند میشه، یعنی باید فقط از اون برای رانندگی در پیست مسابقات اتومبیل رانی استفاده کرد. صندلی های قابل انعطاف اسپورت پلاس در کایمن ما بهترین صندلی اتومبیل اسپورتی است و موقع رانندگی سری شما رو راحت و محکم نگه میداره. و ما طراحی نمای داخلی پورشه رو با هر مدل جدیدی که پورشه ارائه میده بیشتر و بیشتر تحسین میکنیم. سیستم کنترل مرکزی کایمن پیچیده نیست و چند دکمه که از روی منطق نصب شدن هر چه لازم باشه انجام میده. برای ما عجیب بود که کایمن هنوز به کلید احتیاج داره و عجیب‌تر این که خودش رو از دست ترمز دستی خلاص کرده. دکمه الکتریکی کایمن برای وضعیت پارک اعصاب خرد کنه، طوری که انگار سوار سوبارو شدی. مصرف بنزین اتومبیل پرقدرتی مثل کایمن با درجه بندی صرفه جویی سوخت دولت تعیین کرده مطابقت میکنه. کایمن برای هر 8 کیلومتر در شهر و برای هر 12 کیلومتر در بزرگراه و برای هر 10 کیلومتر ترکیب شهر و بزرگراه 1 لیتر بنزین معمولی مصرف میکنه. اگرچه کایمن در بازار چندان خوش ندرخشیده، اما همین که بتونین این اتومبیل اسپورتی پورشه رو به قیمت 53550 دلار خریداری کنید خیلی عجیبه. قیمت کایمن اس کمی گرانتره و از 64750 دلار شروع میشه. حواستون باشه گزینه هاتون رو معقول سفارش بدین، چون به سرعت قیمتش به سطح پورشه 911 میرسه. پورشه کایمن سال 2014 بدون تردید با قدرت‌تر، جادارتر و پیشرفته‌تر و حتی راحت‌تره، اما با همه اینها تونسته حال و هوای رانندگی با پورشه رو حفظ کنه. در واقع به اعتقاد ما کایمن موفق شده در نهایت جای 911 رو به عنوان پورشه اصل بگیره و ما هم هرچی از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا صاحب یک کایمن بشیم. روند تولید برنامه تلویزیونی ماشین هفته در 33 سال گذشته تغییرات بسیاری کرده و ما همچنان به یافتن راه‌های جدید ادامه می‌دهیم تا این برنامه رو از جنبه تصویری چه در ارزیابی ماشین‌ها و چه در مطالب دیگه مربوط به اتومبیل مهیج‌تر کنیم. ولی یولاندا واسکز پیشگامانی پیدا کرده که با تصویربرداری جدید میلیون‌ها تماشاگر رو به تعجب واداشته.
هرگز فکر کردید که فیلم‌های باحال جایروکم چطوری ساخته میشه؟ احتمالاً بیشتر ما موقع تماشای مسابقات اتومبیل‌رانی به زاویه‌های زیرکانه دوربین توجه نکردیم. ولی در پشت صحنه کلی کار انجام می‌گیره تا هر صحنه فیلم بدون عیب و ایراد فیلمبرداری بشه.
در مسابقات معمولی دو سه روز زودتر باید همه کارا رو انجام داد. گروه ما شب قبل محل میان و تا دیر وقت کار می‌کنن.
پیتر لارسون جای نصب دوربینا رو مثل کف دستش میشناسه. پیتر مدیر کل خبرگزاری ورزشی در شهر هانوور ایالت مریلنده که سالهاست با دوربینای جاسازی شده از مسابقات فیلم برداری میکنه.
اون وقتا فناوری تازه به جایی رسیده بود که بشه تجهیزات رو توی اتومبیل کرسی جا داد.
اما حالا دوربین ها در داخل خود اتومبیل ها نصب میشن. ما موقعی که این اتومبیل کرسی برای مسابقات اتومبیل رانی بالتیمور گرند پری آماده میشد در محل بودیم. در اتومبیل سه دوربین فیلمبرداری HD کار گذاشتن که به زحمت قابل تشخیص بود. یه دوربین فیلمبرداری 360 درجه با کنترل از راه دور روی سقف اتومبیل، یکی کنار آینه بغل راننده و سومی هم در عقب اتومبیل که به دوربین بال عقب معروفه.
دوربینا باید در شرایط بسیار خشنی کار کنن.
اندی یولینگ مدیر فنی خبرگزاری ورزشیه. اون و کارمنداش همه تجهیزات، دوربینا و قطعه‌های لازم برای مسابقه بزرگ رو می‌سازن.
کار ما خیلی تخصصیه. خیلی از چیزهایی که لازم داریم تو فروشگاه پیدا نمیشه.
برای نمونه این گیرنده آلومینیومی در خود خبرگزاری ساخته شده. در حال حاضر این وسیله در تولید انبوه با ماشین‌های تراشکاری خودکار برای مشتریان تولید میشه.
برای ساخت وسایل مکانیکی مورد نیازمون روی ماشین‌های تراشکاری سرمایه گذاری کردیم. اون وقتا از هر ابزار فقط 3 تا می‌ساختیم، ولی حالا از هر قطعه 100 تا تولید می‌کنیم.
و در کارگاه کار تکنسین ها خیلی زیاده، چون پس از پایان مسابقات آخر هفته باید موتور دوربین ها رو معاینه و تعمیر کنن.
یک شنبه شب یا دوشنبه صبح زود میان دوربین ها رو پایین میارن، تمیز میکنن، بخشایی رو که آسیب دیده تعمیر میکنن و برای مسابقه هفته آینده آمادش میکنن.
مایک سارتین مهندس مکانیک که روی اتومبیل‌های کورسی نسکار کار می‌کنه میگه که اتومبیل‌های بدون دوربین باید یه وزنه مشابه همراه داشته باشن تا بشه مسیر رو بهتر تراس کرد.
هرچی تجهیزات ما کوچکتر و سبکتر میشن بهتر میتونیم اونا رو در نقاط مختلف اتومبیل نصب کنیم و در نتیجه شما صحنه هایی میبینید که زمانی فکرش هم نمیکردیم بتونین تماشا کنید.
خبرگزاری ورزشی BSI با بیش از 150 کارمند با برنامه سفری که سراسر سال اونا رو مشغول میکنه و در فضایی به وسعت 17000 متر مربع و با 13 واحد سیار بیشتر به یک مرکز فرماندهی کوچک شباهت داره. در 30 سال گذشته با استفاده از تازه ترین فناوری ها از همه رویدادهای عمده ورزشی گزارش تهیه کردن. وقتی که نمیتونن واحد های سیار خودشونو بیرون ببرن، از اونچه خبرگزاری توی جعبه نامیده میشه استفاده میکنن. یعنی همه تجهیزات هاشون رو از واحدهای سیار به درون تعدادی جعبه منتقل میکنن و جعبه ها رو محکم میبندن و به مقصد میفرستن. جعبه ها ضد ضربن تا چیزی آسیب نبینه.
خیلی شانس آوردیم که تونستیم قراردادی با مسئولان المپیک زمستانی سوچی ببندیم. از آنجا که این مسابقه در روسیه برگزار میشد، از چند ماه قبل باید وسایلمون رو میفرستادیم.
لارسن معتقده که آینده فناوری دوربین‌های اتومبیلی حد و مرزی نداره. BSI پیشتاز این صنعت نوآورانه است و تلاش می‌کنه با استفاده از همه زوایای ممکن بهترین تصاویر رو به تماشاگرها ارائه کنه.
بازسازی یک اتومبیل قدیمی اغلب از چونه زدن بر سر قیمتش بیشتر زحمت داره. این هم پتگاز با چند نکته رنگین.
آخرین باری که کادیلاک کروکیمون رو دیدیم بتونه کاری شده بود و به نظر می اومد برای رنگ شدن آماده است، ولی مثل اینکه حدس ما 100% درست نبود. پیت از تعمیرگاه اتومبیل کلاسیک با ماست. پیت، به ماشین هفته خوش اومدی. از آخرین باری که کادیلاک رو دیدیم چه کارایی کردی؟
آخرین بار بتونه کاری اولیه تموم شده بود. معمولا برای تکمیل کار اتومبیل بعد از این مرحله خیلی کارهای مقدماتی دیگه هم باید انجام بشه. در همینجاست که خیلی از صاحبان اتومبیل به جای اینکه ماشین رو پیش متخصص ببرن، خودشونو گول میزنن و میخوان این کار رو کنار کارهای دیگه تو خونهشون انجام بدن. ماشین حالا باید با دست و با یک سوماته مخصوص سوماته بشه. این سوماتی ها این شکلی هستند، در اندازه و شکل های مختلف که بستگی به شکل بدنه اتومبیل داره. بعد از سوماته کشی اتومبیل رو با ماده ای که ضمن بتونه کاری منفذ ها رو هم پر میکنه دوباره بتونه میکنیم.
خب در مورد این دونه های آبلوار چی؟ تعمیرکارای سر خود معمولا در این مورد چشمشون رو میبندن، تو چی؟
خیلی وقتا اونا فقط یه سوماته کوچیک برمیدارن و چند تا از گودی های چشمگاوی رو سوماته میزنن و فکر میکنن که واقعا صاف شده. بعد هم کمی بتونه اسپری میکنن و بعد که ماشین رو رنگ زدن ناصافی ها سر جاشون هستن و به اونها زل میزن.
این چشم گاو. خب بریم سر کار خودمون. حالا آماده رنگه. بعدش چی؟
معمولا بعدش با دست یا با ماشین مخصوص سوماته کاری میشه. بعد هم اتومبیل به اتاق اسپری برده میشه و اسپری میشه. در مورد این اتومبیل ما از یک لایه آستر بیرنگ آبرنگی استفاده کردیم.
مقصودت از رنگ آبرنگی اینه که رنگ رو با آب مخلوط کردی؟
بله.
یعنی پس شما رنگش رو عوض کردیم؟
بله، رنگ این اتومبیل رو کاملا عوض کردیم، ولی به شیوهی که بهش میگن ویژه اتومبیل های دست دوم. یعنی چون صاحب اتومبیل بودجه زیادی نداشت، بدنه رو به بهترین نحو رنگ کردیم، ولی برای پیاده کردن سپرها، روکش صندلی ها، داشبورد و سوماته کشیدن به ناصافی داخلی پول نداشتیم.
پس تعویض رنگ واقعی خیلی گرونه.
بله خیلی گرونه، چون هم خیلی خرج داره هم خیلی هم وقت میگیره. این بود که ما فقط بدنه رو کاملا صافکاری رنگ کردیم و ظاهرش رو به شکل یک ماشین مد روز قشنگ داره بود.
اگه برای فروش به نمایش نذارین کارتون کاملا قابل قبوله.
درسته، به خصوص در مورد این اتومبیل که صاحبش میخواد ازش استفاده کنه و قصد نمایش نداره.
خیلی خوب پیت، خیلی ممنون و ما همچنان شما رو در جریان پیشرفت بازسازی این کادیلاک قرار میدیم و باز هم با من باشید همینجا در ماشین هفته.
در حالی که در ایندیاناپولیس و دیتونا موقع برگزاری مسابقات اتومبیل رانی هیاهو و نمایش های متعددی به راه میفته، پیست های تاریخی این شهرها هم داستان های خودشون رو دارن. مایکل آرگتسینگر در کتابش به نام مسابقات فرمول 1 در واتکینز گلن به شرح یکی از این مسیرهای تاریخی پرداخته. این کتاب پرتصویر 160 صفحه‌ای حکایت 20 سال مسابقه های اتومبیل رانی گراند پری آمریکاست که در واتکینز گلن برگزار شده. مایکل به این مسابقات با نگاهی از درون نگریسته، چون اولین بار پدرش کامرون آرگتسینگر بود که مسابقات اتومبیل رانی رو در سال 1984 و مسابقات فرمول 1 رو در سال 1961 به واتکینز گلن آورد. به همین جهت خوندن کتابش برای همه علاقه‌مندان به مسابقات اتومبیل رانی در آمریکا واجبه. و حالا نوبت دور سریعه و نخستین برداشت‌ها از اتومبیل‌های جدید. هوندا آکورد مدت هاست که محبوب خانواده هایی است که خواستار یک سواری چهار در متوسط راحت، ایمن، مطمئن و با قیمت مناسب هستند و حالا اونها میتونن با هوندا آکورد هایبرید سال 2014 مصرف بسیار کم رو هم به این امتیازات اضافه کنند. ولی نه، این اتومبیل جدید به هیچ وجه تکرار اون هوندای 6 سیلندر ناجور 2005 که قبلا آزمایش کردیم نیست. هوندا آکورد هایبرید 2014 سیستم دوگانه سوز کاملا جدیده که با مصرف 1 لیتر بنزین برای 21 کیلومتر در شهر، 19 کیلومتر در بزرگراه و 20 کیلومتر ترکیب شهر و بزرگراه عنوان کم مصرف ترین اتومبیل رو به دست آورده. اما از نظر عملکرد مثل شفرولت ولته. این اتومبیل از موتور 4 سیلندر 2 لیتری بنزینی برقی آتکینسون استفاده میکنه که موتور الکتریکی 124 کیلوواتی رو به حرکت در میاره و باتری کوچک لیتیومی رو داخل صندوق عقب رو شارژ میکنه. هوندا هایبرید 3 وضعیت رانندگی داره. وضعیت آی وی برای مسافات کوتاه که فقط با باتری کار میکنه. حالت هایبرید که موتور بنزینی برای موتور الکتریکی که نیروش به چرخهای جلو منتقل میشه برق تولید میکنه. و وضعیت موتور بنزینی که نیرو مستقیما به جعب دنده تک سرعتی منتقل میشه و برای سرعت‌های بالا در نظر گرفته شده.
آکورد هایبرید اونقدر تمیز ساخته شده که تغییر وضعیت‌ها قابل تشخیص نیست. تنها در سرعت‌های کم صدای آهسته مخصوصی به گوش میرسه. من در موارد معمولی اون رو در وضعیت اسپورتی قرار میدم چون دوست دارم فوراً سرعت بگیرم. به خصوص در اتوبان دوست دارم سریع رانندگی کنم. با این همه مصرف اتومبیل آزمایشی ما به طور متوسط 1 لیتر برای 19 کیلومتر بود.
قیمت هوندا آکورد هایبرید سال 2014 از 30000 دلار شروع میشه. مدل با شارژ برقی خانگی در کالیفرنیا و نیویورک با قیمت 10000 دلار بیشتر موجوده. موفقیت مزدا کدو هم برای خود کارخانه و هم برای آخرین مدل مزدا 6 متوسط بسیار دلگرم کننده بود. حالا مزدا همون سبک رو در معیارهای کوچکتر در مزدا 3 پیاده کرده. به اعتقاد ما اقدام خوبیه. کاپوت جلوی بزرگ و زاویه‌های تیز حضورش رو نمایان‌تر کرده و در رده اتومبیل‌های کوچک ظاهر چشمگیری داره. در داخل ماشین برای اولین بار از فناوری مزدا کانکت الهام گرفته که یک سیستم جدید اطلاع رسانی است با روش کار ساده‌تر. قدرتش رو از دو موتور اسکای اکتیو، یکی 2 لیتری 4 سیلندر با قدرت 155 اسب بخار و دیگری 2.5 لیتری با قدرت 184 اسب بخار به دست میاره. مزدا 3 به سیستم IE لوپ مجهزه که یک سیستم جدید ترمزه که برای وسایل الکترونیکی اتومبیل برق تولید میکنه و یک سیستم ترمز خودکار کم سرعت داره که نامش کمک ترمز اسمارت سیتی است. مزدا 3 2014 به صورت سواری 4 در و هاچبک 5 در موجوده و قیمتش از 18000 دلار شروع میشه. رنج روور با ظرافت بی‌نظیر و تسلط همه جانبش همیشه پدر سالار اتومبیل‌های شاسی بلند تجملی بوده. رنج روور اسپورتی 2014 کمی کوچکتره اما همچنان کار آمده و یکی از بهترین های این کارخونه است و البته کلی هم وزن کم کرده. شاسی آلومینیومی 410 کیلوگرم از وزن رنج روور کم کرده و باعث شده واکنشش در پیچ ها بهتر و در دست انداز ها نرم تر بشه. موتور پایه جدید 6 سیلندر 3 لیتری است با قدرت 340 اسب بخار که به نظر ما قدرت زیادی داره. رنج روور با موتور 8 سیلندر 5 لیتری با قدرت 510 اسب بخار هم موجوده. جعبه دنده هر دو اتومات و 8 دنده است. کیفیت داخلی ماشین درجه 1 و طراحی اون برای نسل جدید این اتومبیل کمی تغییر کرده. گزینه ردیف سوم صندلی ها جدیده، هرچند که جای پا رو خیلی تنگ کرده. توانایی اون برای جاده های ناهموار با دو دیفرانسیل دائم، آخرین سیستم واکنش جاده‌ای شماره 2 لند روور، کمک فنرهای بادی قابل تنظیم و فرمان الکتریکی جدید تامین میشه. قیمت رنج روور اسپورتی سال 2014 از 65000 دلار شروع میشه. تا چند لحظه دیگه برمیگردیم با چند دور سریع دیگه بزنیم. نیسان ورسا یک اتومبیل خیلی کوچک و محبوب کسانی است که دنبال یک اتومبیل ارزان قیمت، کم مصرف، جادار، بسیار مطمئن برای نقل و انتقال های اساسی هستند. این مسئله به ویژه در مورد بدنه هاچبک این اتومبیل صدق میکنه. نیسان ورسای 5 در نه تنها کاملا جدیده بلکه با اضافه کردن نوت به نامش خودش رو از ورساهای سواری 4 در متمایز کرده. ببینیم نوت سیم درست رو نواخته یا نه؟ نیسان ورسای نوت سال 2014 میتونه ساز تازه‌ای برای نیسان بزنه ولی هنوز همون ورساست. بنابراین مثل گذشته در همون سطح ابتدایی قرار داره و مثل ورسای سواری بر مبنای سری وی نیسان قرار داره. طول نیسان هاچبک 4 متر و 14 سانتی متر و از نیسان 14 کوتاه‌تر و فاصله بین دو محورش 2 متر و 61 سانتی متر. به همین خاطر ردیف عقب به دلیل جادارتر بودنش ردیف درجه 1 حساب میشه و موقع سفر میتونید همه رو جا بدید. بدنه این نوت صافتر از ورسای هاچبک هرچند نمیشه گفت قشنگه، ولی این کار عمدن شده تا جادار بودن بر زیبایی اولویت داشته باشه. هرچند موتور نیسان سفید رنگ آزمایشی ما بی صدا بود، اما سطح هموارتر نوت دو چیز رو براش ممکن کرده: یک، اینکه بیشتر آیرودینامیک شده، دوم اینکه در میان اتومبیل‌های خیلی کوچک شکل منحصر به فردی داره. جلو پنجره متغیر نیسان که برای اولین بار به کار گرفته شده و چراغ‌های خطر آیرودینامیک هم در خدمت همین هدف به کار رفتن. موتور نوت مثل ورسای سواری 1.6 لیتری i4 هست که 109 اسب بخار قدرت داره و گشتاور اون هم 145 نیوتن متر، اما به خاطر داشتن ترانسمیشن CVT در عمل اندکی تواناتر از این ارقام به نظر میرسه. در جعبه دنده نوت یک چرخ دنده کمکی جدید کار گذاشته شده که کاراییش رو بهتر میکنه، اما مانند همه ترانسمیشن های CVT صدای موتور زیاد میشه. در واقع نیسان نوت به طور کلی برای گوش ما اندکی پر سر صدا بود. مطابقت نوت با میزان دولتی مصرف سوخت به خاطر داشتن سیستم CVT طبیعیه و برای هر 13 کیلومتر در شهر، برای هر 16 کیلومتر در بزرگراه و برای هر 15 کیلومتر ترکیب شهر و بزرگراه 1 لیتر بنزین معمولی مصرف میکنه. درجه مصرف انرژی نوت بسیار خوبه. سالانه 4.9 بشکه سوخت مصرفی و 2.4 تن گاز کربونیک تولید میکنه. کیفیت رانندگی به طور شگفت‌انگیزی خوبه و به نظر بیشتر آزمایش کنندگان صندلی‌هاش خیلی راحته، اما همه با این نکته موافقن که این نوت باید با قدرت بیشتری کوک بشه. اگرچه دست به فرمونش مثل فولکس واگن گولف یا شفرولت سانیک نیست، ولی نیسان نوت واقعا چابکه. سیستم فرمان الکتریکی نوت بسیار خوش دسته و چسبندگی لاستیک ها بر روی جاده خیلی خوب بود و ما تونستیم از میان اتومبیل ها و از بین موانع با خیال راحت رد بشیم. نیسان نوت قادر ظرف 10.4 ثانیه سرعتش رو از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسونه و 400 متر رو در 17.6 ثانیه با سرعت 135 کیلومتر در ساعت پشت سر بگذاره. در سرعت 100 کیلومتر در ساعت روی ترمز بکوبید تا ببینید که عقربه سرعت فوراً به عقب برمیگرده و در مسافت 38 متری کاملاً متوقف میشه، که برای این اتومبیل که با محور عقبش ادعای اسپورتی بودن داره خیلی خوبه. داخل نیسان نوت علاوه بر جادار بودن، صفحه کنترل حساب شده ای داره. کیفیت مواد بالاست، بجز روکش پلاستیکی درهای عقب که زود خط میفته، که اینم تنها نقطه ضعفشه. همونطور که گفتیم فضای صندلی های عقب خیلی وسیعه و گنجایش بار در عقب 5.7 متر مکعبه که با خواباندن پشت صندلی های عقب تا میزان 11.6 متر مکعب وسیع تر میشه. صفحه کیلومتر شمار خیلی ساده است، ولی با استفاده از سیستم SV به بلوتوث و سامانه روشن کردن بیکلید اتومبیل از راه دور مجهز شده. با خریداری بسته فناوری SL خیلی هم جالب‌تر میشه، چون با داشتن نیسان کانکت با اپ گوگل پشت سر رو میبینید. اگرچه اندازه مانیتور کوچکه، ولی برای خوندن جزئیات لازم کاملا روشنه. از نظر قیمت در نوع خودش بی نظیره، فقط 14,780 دلار. ولی حتی بعد از خریداری گزینه SV قیمتش فقط 16,780 دلار میشه. نیسان ورسای نوت 2014 ممکنه در نوع خودش بهترین اتومبیل نباشه، ولی بسیار چابک، عملی و کم مصرفی که برای خریداران هاچبک ها بسیار مهمه. بنابراین این اتومبیل از نظر قیمت ارزان هست، ولی از نظر کیفیت شاید خیلی جذاب نباشه. ولی این اتومبیلی است که بسیاری از خریداران مقتصد رو در ورسا نوت جدید به رقص در میاره. تا برنامه بعد، من جان دویسم و دیدارمون همینجا در ماشین هفته.
ثبت دنیای پیرامون ما از دریچه دوربین عکاسان همه هفته از تلویزیون صدای امریکا. من حسن سربخشیان هستم، به برنامه دیگری از دریچه خوش آمدید.
عکس‌های خود را با ایمیل dariche@voanews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید.
برنامه جامعه مدنی رو شروع می‌کنیم.
ما یه جمعیت قلیلی هستیم با یه آرزوهای بزرگ برای سرزمینمون.
که شهروندان یک جامعه، یک سری اهداف، یک سری مشکلات و یک سری ارزش‌های رو به صورت مشترک دارن.
عاشق کمک کردنی ولی نه تحت این همه فشار.
جامعه مدنی، شنبه‌ها 10 شب به وقت تهران، 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12.15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز، FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3، 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز، FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B، 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی. FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا .com دیدن کنید.
نظر @voanews.com، تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیماً با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com.
جور کرد پشه رکیک دادن به من و به جقه اعلیحضرت قسم خوردن که اعدامت میکنم. زنت هم که میدونم بیگناهه، گرفته بودن همسرمو، اونم بهش 10 سال میدم و فحش و تهدید و اینا. تلفن زنگ زد، تلفن زنگ زد، معلوم شد آقای ثابتی است. من این آقایی که 3 ثانیه پیش خوش خواهر و مادر به من میداد، به من گفت که دکتر جان قهوه میخوایی شکلات؟ گفتم که هیچ کدوم، اگه میشه زنم رو میخوام ببینم. فرشته زن سابق من عینک خیلی چیزی داشت، وقتی که اینو وارد کردن و روبند این چشمندشو برداشتن، این اینجوری یه کمی سعی میکرد ببینی کجاست. من این صحنه رو که دیدم خیلی ناراحت شدم، گریم افتاد. عزادی خوب داشت نگاه میکرد دیگه، برگشت گفت که تروریستی که برای زنش گریه بکنه تروریست نیست. اگر قرار بود که یه کار دیگری بکنم، خیلی علاقه داشتم در شکسپیر مطالعه میکردم، برای اینکه فهم کنم از طریق اون خیلی مسائل رو آدم میتونه حل بکنه. واقعا نوشته‌ای به عمق نمایشای شکسپیر در مورد وضعیت بشری نمیدونم. تنها کسی که باش قابل قیاسه واقعا حافظه یا رومیه.
عباس میلانی، تروریستی که تروریست نبود، اکنون استاد دانشگاه استنفورد است، شیفته شکسپیر است، با هر اقدام زورمدارانه مخالف است، به دنبال ریشه های تجدد ایرانی در دل سنت می‌گردد و داستان سفرش از آنجا به اینجا شنیدنی است.
جوانی دوران طغیان، جوانی دوران پرسش، دوران نفی خانواده است. من خانوادم خانواده سیاسی بودن، دایم وزیر بود، یکی سناتور بود، یکیش شهردار تهران بود. طغیان کردن علیه همه اینها بخشی از جریان طبیعی جوانی است به گمان من. من در تهران به دنیا آمدم، در خیابان ملک شعرهای بهار، که خوشبختانه هنوزم ملک شعرهای بهار نام داره، در سال 1327. گهگاه میرم توی گوگل تهران رو از بالای بالای بالا نگاه میکنم. تقریبا هیچ کدوم از اون خونه های دوران کودکی من باقی نیست.
قدم های نخست این سفر با تأثیرهای پدرش آغاز میشود.
هر وقت داشتیم توی خیابون راه میرفتیم یا آخوند شکم گنده میدید، میگفت نگاه کن چجوری یه چیز خود آدم یه پس گردنی بهش بزنه که مفخوری از یادش بره.
خواهر بزرگترش فرزانه که شاگرد درس خوان و سربراهیست هنوز هم برایش الگوست.
فرزانه از لحاظ عقلی 50 سال از من بزرگتره، از لحاظ سنی 1 سال. زود متوجه شدم که به برکت وجود او که زنان چقدر نگاهشون به جهان جدیتر و عمیق‌تر و منظم‌تر از مرداست.
و دبستان مختلط و فرانسوی زبان مادام ماریکا هم بر او تأثیری به سزا دارد.
امتحانامون رو هم می‌رفتیم در واقع انجمن ایران و فرانسه، یه چیزی به اسم سرتیفیکای گرفتیم که برابر تصدیقی کلاس 6 در فرانسه بود. کیهان ورزشی رو خیلی با جدیت بیشتری میخوندم تا درسام. مادرم یه بار دید که من تظاهر به درس خوندن میکنم ولی وسطش دارم رمان میخونم، خیلی عصبانی شد و یه پسگردنی جانانهی به من زد که هنوز یادمه. در واقع باید بگم که شاگرد خیلی متوسط مایل به بنفشی بودم.
ولی این شاگرد نرو در ضمن تحت تأثیر دایی بزرگش فخرالدین شادمان است.
زنش هم خانم فرنگیس نمازی که مترجم شکسپیر بود، هر وقتی که خونهشون میرفتم اصلا یه اباحت خاصی داشت، کتابخونه خیلی زیبایی داشتن اونجا، معمولا بچه هم نداشتن.
و البته عشقش به تدریس را میراث معلم تاریخ دبیرستان میرفزلی میداند.
وارد کلاس میشد میرفتم در واقع میساد میگفت عباس بیا بخون. فکر میکنم یه مقداری اصلا علاقم به معلمی از اونجا آغاز شد. So understanding of sacred text is always historical and contingent. اینکه تو مشهور باشی با بهترین ها و کاری رو بکنی که دائم کمک میکنه به اینکه خودت هم یاد بگیری و شاید هم یاد بدی. واقعا فکر میکنم هیچ شغلی در دنیا هست که به اندازه شغل معلمی باعث خوشحالی و خوشبختی میتونه باشه. اگر کسی دنبال مال دنیا باشه، خب معلمی در هیچ جایی اون رو برآورده نمیکنه، ولی مهم میزان خوشحالی و رضایتی است که آدم از کارش داره.
پانزده سال و نیمه است که به خواست خانواده راهی آمریکا می شود تا پزشکی بخواند. قدمی که برای عباس جوان یعنی روی پای خود ایستادن، به جای پزشکی سیاست خواندن و آزادی را بر امنیت ترجیح دادن.
داستایفسکی تو اون مفتش بزرگ میگه دیگه، میگه انتخاب اصلی در انسانها در واقع بین این است که ترجیح میدن امنیت داشته باشن یا آزادی. بعد از دو سه هفته شروع کردم به کار کردن. ترجیح میدادم که به جای اینکه از پدرم پول بگیرم خودم کار کنم. شروع کردم روزنامه فروشی کردن، خودم میپختم، خودم میشستم، خودم تخت رو درست میکردم، هم خرج خودم رو در میآوردم. یه آزادی با این هست که برای من میارزید در قیاس با امنیتی که به هر حال معمولا با قید و بندهایی همراهه.
سه سال دبیرستان را یک ساله طی می‌کند و خیلی زود وارد دانشگاه می‌شود. دانشگاهی که مرکز فعالیت حزب چپگرای پلنگ‌های سیاه است. این است که قدم بعدیش به رود پرتلاطم فعالیت سیاسی می‌لغزد. رودی که هم غرقش می‌کند و هم او را از غرق شدن در تلاطم‌های دهه 60 حفظ می‌کند.
با اینکه من در برکلی بودم که مرکز فعالیت‌های موسیقی و آزادی‌های جنسی و نمی‌دونم رواج انواع دواهای مخدر بود، من اصلا درگیر اون مسائل نشدم. خیلی زود درگیر مسائل سیاسی شدم.
و عشق البته همیشه در کمین است.
اولین عشقم یک دختر سیاه‌پوست آمریکایی بود که به غایت زیبا بود، خیلی زن با فرهنگی بود، بعد معلم رقص شد، با خیلی از این رهبران بلک پنتر دوست بود. رفتار ظاهر ما با رفتار باطنمون خیلی فرق میکرد، یعنی همه میدونستن که کی با کی رابطه داره، کی نامزد یا معشوق کیه، ولی هیچ کی به روی خودش نمی آورد.
در همه این سالها اما تجدد ذهنش را به خود مشغول کرده است، به طوری که تز دکترایش را درباره ادبیات و تجدد در عصر مشروطه می نویسد.
در دوران مشروطه اصولا تجدد بد خونده شد، یعنی یا اون فوکولیا به قول جمالزاده فکر میکردن که تجدد یعنی غربی شدن، غربی شدن خوبه، یا آخوندها مثل شیخ فضل‌الله نوری تا آیت الله خمینی که فکر میکردن تجدد یعنی غربی شدن و بده. هر دو گروه به گمان من غلط میگن. تجدد ربطی به غرب نداره. خیلی از اون چیزایی که ما فکر میکنیم تجدد غربیه و از غرب به ما آمده، از طرف خود ما به غرب رفته. خود ما هم قبلا از ارسطو گرفتیم. مثلا این غرب و شرق کردنش مسئله زاست. ما همونقدر باید جویس رو بخونیم که نظامی رو، همونقدر باید همینگوی رو بخونیم که بیحقی رو.
بازگشتش به ایران، شروع به تدریس در دانشگاه و ادامه کار در گروهی ماویستی قدم‌هایی هستند در عمیق‌تر شدن خارخار شکی ظریف که از آخرین سال اقامت در آمریکا دلش را خلیده است.
خیلی زود واقعا متوجه دوباره شدم که اون جامعه‌ای که من در ذهنم بود با این جامعه‌ای که در ایران هست فرق می‌کنه. خط مشی رسمی کنفدراسیون این بود چه برسه به ماویستا که شاه نه میخواهد نه میتواند اصلاحات بکنه. واقعیت این بود که شاه هم میخواد هم توانست. ایرادات برش میشه گرفت، حتما وارده، نحوه انجامش شاید غلط بود، میشه ایرادای خیلی زیادی برش گرفت، ولی عوض کرد فودالیزمو. قبل از این که من بتونم واقعا جدا بشم ما رو گرفتن. همون شب آقای پرویز ثابتی آمد دوباره زندان، با من صحبت کرد، بیا برو پای تلویزیون بگو اشتباه کردی ولت میکنیم. گفتم نه من پای تلویزیون نمیرم، میدونم که اشتباه کردیم ولی به هر حال باید یه بهایی بدم، حاضرم بها رو بدم، چون اگه برم پای تلویزیون دیگه نمیتونم بیام زندگی بکنم، میخوام برم تو ایران زندگی بکنم. گفتم من دادگاه میرم، در دادگاه حمله به رژیم نمی کنم ولی از حقوق قانونی خودم صحبت میکنم. گفت شما این کار رو بکنید ما بعد از یه سال آزادتون میکنم. 11 ماه و 20 روز بعد من آزاد کردم. نه ملکه نقشی داشت، نه داییام نقشی داشتن. روز قبل از آزادی آوردن گفتن که باید یه چیزی امضا کنی که همکاری بکنی با سوا. گفتم من به این سر چون حاضر نیستم امضا بکنم، من حاضرم تعهد بدم که من فعالیت سیاسی دیگه نمی کنم و دادم تعهد دادم که فعالیت سیاسی نمی کنم. مورد عفو قرار گرفتم ولی یک نفر از طریق من به زندان نیامد.
تجربه زندان قدمی بزرگ در زندگی اوست. قرآن، نهج البلاغه و شاهنامه را چند باری می‌خواند و زندگی با زندانیان نامدار هر دو طیف چپ و اسلامی را از نزدیک تجربه می‌کند.
از سلطانپور و رحمانی نژاد و یلفانی بگیر تا طالقانی و منتظری و مهدوی کنی و رفسنجانی، احساس می‌کردم این گروه‌ها هیچ کدوم با اون چیزی که من میخوام یا میتونم انجام بدم هم خانی و هم سنخی ندارن. من که میتونم معلم خوبی باشم و خب خیلی مفتخرم که بگم دانشگاه تهران، دانشگاه ملی جزو استادای خیلی مورد علاقه دانشجو بودم. اگر میتونم خدمتی به جامعه ایران بکنم، اگر میتونم، در این است که معلم خوبی باشم، محققی باشم، مترجمی باشم. این که برم در یک گروه 20 نفره فعالیت بکنیم که یه جزوه بنویسیم که مثلا 300 نفر بخونم، عقلانه نیست اصلا. من مدت هاست به این خیلی فکر کردم که چرا در ایران استالینیز در شکل حزب توده و یا در شکل روایتی که من پذیرفتم مائیز انقدر رواج داشت. شباهت شگفت‌انگیزی است که بین استالینیز، مائیز و تشیع وجود داره. یه عالم قدسی هست اونجا اسمش حدیث و الهیات، اینجا اسمش مارکس یا مارکسیسم لینینیسم، یه سری قدیسا اونجا هستن، اینجا یه سری انقلابیون هستن، اونجا به جای عقل از نقل استفاده میکنیم، اینجا به جای عقل از نقل از ماو استفاده میکنیم. در هر دو یه اقلیتی خودشون رو منجی جامعه میدونن، در هر دو یه اقلیتی فکر میکنن چون به این حقیقت به اصطلاح رسیدن حق دارن پدر بقیه رو در بیارن، به قول لنین در زنجیر مردم رو به بهشت ببرن. کسانی که پیشونیشون رو به زور 1001 نوع دوا سیاه میکنن و تظاهر به خلوص میکنن، چه اسمشون ماو باشه چه اسمشون رهبر باشه، در خلوت کار دیگری میکنن.
ساواک اجازه تدریس دوباره را به او نمیدهد، به مرکز علوم اجتماعی میرود و تا وقوع انقلاب با اسلام کاظمیه، داریوش آشوری و منوچهر صفا همکار میشود.
شاه خیلی در ایران تغییر ایجاد کرد و یه دلیلی که خیلی از تغییراش موندگار نشد این بود که پایه های سستی بود. تغییر اگر قرار تغییر موندگار باشه باید تغییر بنیادین باشه. راه حل برای جوامعی مثل ایران انقلاب خشونت‌آمیز یک اقلیت خشن از خود مطمئن پر یقین کاذب نیست. راه همون تغییر جامعه مدنی است، تغییر فرهنگی است، ایجاد نهادهای دموکراسی است و پذیرفتن اینکه هیچ یک نفری هیچ یک نهادی عقلش بیشتر از کل جامعه نیست.
و رسیدن به همین باور است که باعث می شود انقلاب 57 رگ اسیانگر انقلابی جوان سالهای دور را نجنباند.
برای من کاملا روشن بود که اون چی که داره میاد به نفع ایران نیست و اون چی که داره میاد حتی تحقق خواستهای خود مردم هم نیست.
مثلا برگردم به دانشگاه، این دفعه دیگه برگشتم فقط در دانشگاه تهران، اشکاله حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران. اولین اعلامیه های جدی علیه آغاز شکنجه، علیه قراردادهای غیر قانونی که اینا در الجزیره بستن، علیه لایحه قصاص ما امضا کردیم و اینا هم به تلافی نزدیک 40 نفر از 35 استاد رو برای یک سال بیرون کردیم.
در این فاصله مرشد و مارگریت های میخائیل بولگاکوف را ترجمه میکند و کمی هم به زندگی خانوادگیش میپردازد.
تا وقتی که از زندان در نیامدم اصلا در فکر بچه دار شدن نبودم، این مخالفش بودم، به طور جدی مخالفش بودم. ولی بعد که از زندان در اومدم و برگشتم دانشگاه، بعد فکر کردم که دیگه اگه قرار بچه دارشین دیگه باید همین وقت باشه. بعد سرم الان 32 سالشه و در همین نزدیکی‌ها زندگی میکنه، در برکلی زندگی میکنه. من کمتر از اون که دلم میخواد میبینمش، برای اینکه فاصله یه ساعت نیاز، ولی سعی میکنم هفته یه بار مثلا با هم شامی بخوریم، سینمایی بریم، خیلی بیشتر با هم تلفنی صحبت میکنیم.
به دانشگاه برمیگردد ولی 6 سال درگیری دائم با انجمن اسلامی دانشگاه خسته اش میکند و هجوم دردهای جسمانی و افسردگی امانش را میبرد.
دکتر یه حرف خیلی خوبی بهم زد، دکتر دانشگاه UCLA بود، این نتیجه آنژیوگرام من دید، گفت که تو قلبت مسئله نداره، تو خمینی سیندروم داری. توصیه میکنم که نرو. پسرم اون وقت 5 سالش بود، تازه داشت متوجه حملات شبانه عراق میشد، داشتم از زنم جدا میشدم، رفتن از ایران برام خیلی ناراحت کننده بود. من ایران رو مرکز جهان نمیدونم، ولی فکر میکنم واقعا کشورهایی که مثل ایران در طول اعصار هم باقی موندن، هم یک نوع هویت خودشون رو، حالا هویت ما دو پاره شده، چند پاره شده، ولی یه جوری به هر حال یه چیزی از زبانمون، ایرانیتمون حفظ کردیم به رغم همه این بغل آخونده حجمه های خودشون و حجمه های دیگران که قبل از اونها اومدن. من فکر میکنم اولا هر جدایی به هر حال، هر چقدر هر دو طرف پدر و مادر مواظب باشن که صدمه نخوره، به هر حال تأثیر میذاره، ولی مطمئن نیستم تأثیر جدایی بدتر یا بیشتر از تأثیر موندن در یک رابطه بی عشق یا در رابطه پرتنش. اون از اون مسائل است که فهم کنم هیچ کسی جواب دقیق علمی براش نمیتونه پیدا بکنه.
12 سالی را در کالج نوتردام به عنوان رئیس گروه علوم سیاسی و تاریخ به تدریس دروس مختلف میپردازد. همزمان به پژوهش‌هایش درباره تجدد ادامه میدهد. کتاب خاطراتش داستان دو شهر و نیز ترجمه شاه سیاه‌پوشان هوشنگ گلشیری را منتشر می‌کند.
داستان درخشان است به نظر من، روایت یک روشنفکریه که نه در اون رژیم توسط چپی‌های سنتی یا رژیم سلطنتی مقبوله، نه در این رژیم از توسط آخوندا و این توابینی که تو زندان هستن. گفتم یه دوره‌ای داشتم با گلشیری. من واقعا یادم میاد اون شب اولی که یک خبری در کیهان بود که دیشب در زندان اوین عده‌ای از توابین در اعدام عده‌ای از منافقین به اصطلاح شرکت کرده بودن. مثلا تکون دهنده بود برای گلشیری، برای هر کسی که اونو میخوند. این داستان در واقع برگرته همون ماجرا است.
انتشار کتاب ابوالهول ایرانی درباره امیرعباس هویدا نامش را بیش از پیش بر سر زبان ها می اندازد.
روز 7 آوریل 1979 خلخالی حدود یک بعد از ظهر به زندان قصر رسید. در آن روزها زندان قصر به مهمانخانه مرگ بدل شده بود. همواره مشتی خبرنگار در اطراف درهای زندان در انتظار بودند تا دادگاه انقلاب شمار تازه از سران رژیم را به جوخه اعدام بسپرد و آنها نیز هرچه زودتر خبر واقعه را به اطلاع مردم ایران و جهان برسانند. اما در 7 آوریل حدود ساعت 2 بعد از ظهر ناگهان درهای زندان را از درون بستند. دیگر هیچ کس از جمله خبرنگارانی که به دلیلی در درون صحنه زندان بودند حق خروج نداشتند. سیم‌های تلفن هم همه قطع شد. محض احتیاط خلخالی یکی از دستگاه‌های تلفن را در داخل یخچالی پنهان کرد. این حرکات حیرت‌آور را نباید به حساب ملاحظات امنیتی گذاشت. کسی نگران حمله کماندویی نبود. این دربستن‌ها و تلفن قطع کردن‌ها همه نتیجه مستقیم رقابت‌های شدیدی بود که میان جناح‌های مختلف قدرت در رژیم اسلامی در گرفته بود. خلخالی خود بی‌پروا انگیزه اصلی این اقدامات شگرف را باز می‌گوید. می‌گفت نمی‌خواست دولت موقت بازرگان بداند که او کار محمد که می هویدا را از سر گرفته. بازرگان از همان آغاز با خلخالی و درکش از عدالت اسلامی مخالف بود.
برای 2 سال به همراه 2 همکار آمریکایی بدون هیچ کمک دولتی پروژه دموکراسی ایران را در انستیتو هوور راه اندازی به اداره می کند و پس از آن گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد با تلاش‌های او و کمک‌های مالی حمید و کریستینا مقدم پا می‌گیرد و پس از چندی کمک‌های سخاوتمندانه خانم بیتا دریاباری کار این گروه را گسترده‌تر از پیش می‌کند.
الان 4 نفر اینجا ادبیات، زبان، سیاست و فرهنگ ایران درس می‌دهند. آقای بهرام بیزایی الان این سال سومشون هست که اینجا سینما، تئاتر و هنر درس میدن. وقتی ما آقای نامجو رو آوردیم از یه دهی کمک گرفتیم برای اینکه بودجه‌اش رو بتونیم تامین کنیم. ولی در این مدتی که از مهمترین کارهایی که کردیم به نظر من نه تنها آوردن آقای بیزایی بود، بلکه موفقیتمون در اجرای یک نمایشی بود که پارسال اجرا کردیم به اسم جانا و بلاتور که آخرین کار آقای بیزایی است و احیای یک نوع سایه بازی است که به گفته آقای بیزایی تا 700 سال پیش در ایران وجود داشت ولی به فتوای آقایون منع شد، در کشورهای دیگه اسلامی ادامه پیدا کرد ولی در ایران دیگه ازش نشانی نبود. جناب و بلادور، جناب و بلادور. یکی از چیزایی هم که الان سال 5مش رو امسال خواهد بود جایزه بیتاست، میدیم به کسی که در عرصه ای از عرصه های هنری کارهای شایسته یا در طول عمر یا در طول اون سال کرد. سال اول برندش خانم سیمین بهبهانی بود، سال دوم خانم گلی ترقی بود، سال سوم آقای شجریان بود، سال چهارم آقای بیزایی بود، امسال هم مهندس سیخون.
در این سالها دو پژوهش سترگ دیگر هم کرده است، یکی پژوهشی درباره محمد رضا شاه و دیگری درباره نامداران عصر پهلوی. این پژوهش‌ها هر دو حاصل سال‌ها جستجو و ساعت‌ها مصاحبه با افراد گوناگونند.
اینا یادداشتایی است که در مورد کتاب شاه تهیه کردم. این خلاصه‌هایی است از مصاحبه‌های بخشی از مصاحبه‌ها. این مثلا تو اینجا 52 تا مصاحبه است، آخریش با شجاع‌الدین شفا است، اولیش با فریدون مهدوی. وقتی شروع میکنید کار کردن، بعد از یه مدتی احساس میکنید که شاید در یه موضوعی اون چی که میتونستید پیدا بکنید پیدا کردید، اون وقت میتونید اون رو بنویسید. من اگه نگاه بکنید مثلا در حاشیه همه اینا، وقتی که خوندم، وقتی نکته مهمی به نظرم رسیده در اینجا آوردم، یا اگر فکر کردم که مثلا چطور ممکنه این در روایت نهایی این نقل قول به درد بخوره، حتی گاهی اینجا میتونید ببینید که مثلا نوشتم اون که اینو در فلان جا میشه به این شکل استفاده کرد. شما از 1320 که میخونید، از اولین سخنانی شاه که میخونید، ببینید خودش هم میگه که باید
فکر اولیش در واقع وجود داشته.
فکر اولیش میگه ما باید تو همین یکی از این اولین سخنرانی‌هاشه که میگه اگر ما از بالا انقلاب نکنیم، انقلاب از پایین میاد، همه ما رو داغون خواهد کرد.
از اون میپرسم که با قلمی چون این توانا در روایت چرا داستان نمی‌نویسد.
میترسم، همونجوری که میترسم از اینکه شکسپیر ترجمه کنم، چون تئاتر نویس نیستم، با اینکه خیلی علاقه دارم رمانم، فکر میکنم استعدادشو ندارم.
و به راستی چرا این همه درگیر دوران پهلوی است؟
تا وقتی که ما یه درک دقیقی از اینکه چه شد در اون دوران، چرا از اون دوران تلاش جدی برای نوسازی یه جریان ضد نوسازی در اومد، تا ما اینو نفهمیم، برگذشتن از این ملعنت تکرار دور باطل مؤثر نخواهد. کلید موفقیت آینده درک علل شکست هایی است که خوردیم. تجدد باید از دل سنت در بیاد، از هر زمانی بیشتر امروز این آمادگی هست. یه دوران سختی بعد از اینکه این بختک برداشته بشه وجود خواهد داشت. جامعه‌ای که هر کسی فکر میکنه میتونه رشوه بگیره، به آسونی نمیشه متجددش کرد. ولی من فکر میکنم جامعه مهاجر ایران هم میتونه برخی از این کاستی ها رو کمک بکنه با سهولت بیشتری انجام بشه.
دکتر میلانی دوباره ازدواج کرده و همسرش جین روانشناس بالی نیست.
چه کار رو میفرسته و اینا، اونا رو همه رو جین اداره میکنه. آشپزی خونه رو من میکنم، آبگوشت خیلی مشتی درست میکنم، لوبیا که لوبیای ایرانی به سبک دکه های قبل از انقلاب خیلی من دوست میدارم و اونو خوب یاد گرفتم باز تولیدش بکنم اینجا.
هنوز به فارسی خواب میبینید؟
بله، تمام خوابام تو ایرانه و بخش اعظمش به فارسیه. اینجا احساس اینو میکنم که مسافرم. بزرگترین آرزوم اینه که یک ایرانی آباد، آزاد، فارغ از استبداد، فارغ از زور، که همه ما بتونیم بهش برگردیم و بخشی از دینی که به اون جامعه داریم و به این فرهنگ پرغنا داریم ادا بکنیم.